من به سه گروه طبقی بندی کردم سوالاتم رو، یکی قبل از اون واقعی پولی منه، یکیش از واقعی پولی شروع میشه تا ظهور اسلام، بعدش هم تا عصر خودمون از اون. اول این که این تمدن متعالی منطقه همون از کجا شروع شده؟ من اون کتاب ویل دورانت رو میخوندم، اون مشکل درمی خواستگاه کنم، اونجا مثلا یه جایی می نویسه مثلا بنیانگذاران تمدن مثلا اولی بشر سومری هستن، دو سه صفحه میاد این طرف میگه مثلا منطقه در شرق میانه، بعد دو سه صفحه میاد این طرف میگه منطقه در هنده، بعد میاد این طرف میگه شاید در مثلا ماوراء النهر، آخرش جنبندی نمیکنه.
چی بگی آخر؟ چیزی در اختیار کسی نیست، در اختیار هیچ کس نیست. او میخواد کتابشو پر کنه، ولی ما به شیوه خودمون به قضیه نگاه میکنیم، وارد حدس و گمان. شما این یادداشتایی در مورد این اقوام و تمدن‌های بزرگ بین النهرین رو خوندین که به 222 ختم میشد در مورد آشور و همشون رو عجب چیده شدن، هیچ کدومشون به اندازه 2 سطر سند ندارن، فقط اسمن. چرا این اسما رو آوردن؟ چون در تورات این اسما وجود داره، میخوان بگن تورات کشکی اسم نگفته، اینا واقعیت اقوام بودن. بعد میری نگاه میکنی میبینی که همه اینا در یک نقطه جغرافیایی واحد نشون داده میشن، تمرکزشون در یه زمان واحد، همه قاطی‌پاتی هم ظاهرن و اتفاقا این نقطه جغرافیایی همونجاست که باید زیر آب طوفان باشه. پس معلومه که تمام این حرفا برای این زده شده که معلوم نشه که ترکیه مرکزی و شرقی فاقد تجمعهای بومی بوده، بنابراین اینا جمع شده. حالا اگر از شما بپرسم سومر چیه، هیچی ندارید بگید، از ویلدورانت هم بپرسید که چی ندارید،
خدا یه تفاهمی نوشته دیگه.
پس ما به حرفای اونا کاری نداریم، ما به تنها چیزی که کار داریم اون چیزیست که از زیر خاک در میاد، یعنی به اصطلاح ماتریال و موادی که وقتی نگاهش میکنی خودش حکایت میکنه که ساخت من نیازمند یک تولید صنعتی کاملا تخصصی، عالمانه، هنرمندانه و زیباشناسانه بوده باشه. میگیم آدمی که اینو ساخته نمیتونه آدمی بیخبر از دانش‌های زمان خودش بوده باشه، بهش دقت بیشتر میکنیم، میگیم دانش‌ها در حدی است که این مکانیک میتونسته، فیزیک میدونسته، شیمی میدونسته، خواص فلزات رو با خبر بوده و و و و میگیم پس اینجا تمدن بوده. اسمم روش نمیذاریم چون میگیم این آدم، آدمی که اینو ساخته با چنان هجومی مواجه شده که به کلی از ریشه از عرصه روزگار حذف شده، بنابراین کسی رو منتقل نکرده به دورانهای بعد که او بتونه بگه که من کی بودم، چی بلد بودم، از کجا یاد گرفتم. پس ما میگیم خود این شی حکایت میکنه که یک انسانهایی بودن در اندازه فوق العاده متعالی دانایی های امروزی داشتن. حتی یعنی مثلا من از منطقه خود شما صحبت میکنم، از حسنلو مثلا، اون پیشتینه اصفه حسنلو که من خوب میدونم چیه و دیدمش، در ماسه ریخته شده و به طور یک بارچه همون نقوش همش تو ماسه در اومده، بعد برز رو که ریختن اون نقوش برجسته شده. این کار رو امروز نمیشه کرد، یعنی نه اگه امروز شما به مجارستان هم سفارش میدید بگید اینو تو ماسه بریز برو، چون اونا خیلی جهتگرهای خیلی ماهری هستن، هرگز نخواهندن. پس اینا اینی که این ریخته یه چیزی میدونسته که اگر اجازه حیات بهش میدادن که این هستیشو توسعه بده، دانششو چیز بکنه، شاید انسان 1000 سال پیش از مرحله کنونی هم خیلی بیشتر رفته. این یه چیزی نیست که ما بتونیم مثلا فرض کنیم شوخی بپنداریم یا از عهده اثباتش برنیاد. میگیم که همین ماجرایی که شما در حسنلو میبینید در مارلیک هم میبینید، در کرمان هم میبینید، در سیستان هم میبینید، در به اصطلاح ایلام هم میبینید، در هر جایی که ما تونستیم مثلا آخرینش رو در جیروف بده کردیم، نگاه میکنیم اینا کی بودن دیگه. یعنی واقعا هنوز اگر که جهان شوکه نشده برای که یهودی ها روی ماجرای جیروف هم سرپوش گذاشتن، چون نمیخوان معلوم شه که پیش از هخامنشیان هم این سرزمین تمدنی داشته، چون اون وقت باید بپرسیم که پس اینا رو کی نابود کرده. چنو ببینید ما همین جیروف یه منطقه بسیار بزرگی، یعنی شاید 40 کیلومتر مربع این محوطه میشه، یعنی یه شهر کاملا بزرگ. خب الان میریم میکنیم میبینیم که این محوطه همش آتش سوزی، سقفای پایین آمده، جنازه های دفن نشده پراکنده، زن مرد کودک فلان و ثروت های زیر خاک مونده. میگیم که عامل یک چنین نابودی مطلقی چیه؟ مثلا زلزله است؟ تنها چیزی که به نظر اون میرسه زلزله است، اونجا سیل هم نمیتونه بیاد. میگیم خب اونجا مثلا 12 ریشتر زلزله اومده همین چیز نابود شد. میگیم که هیچ زلزله قادر نیست 100% نفرات یک مجتمع را نابود بکنه. یه بیرون از خونه هاشون هستن در حال کشاورزی زیر فضای آزاد هم این حرفا، اینا که نمیمیرن درست میخورن زمین باید بلند میشه. اگر ما فرض بگیریم 20% جمعیت این مجموعه هم زنده بمونه که خیلی فرض قلیلیه، اون وقت میگیم به طور طبیعی بله حلو بله بله جناب دکتر خوبی الحمدلله سلامتی خانوم مالشون خوبه الحمدلله سلام مالو کوچولو چطوره؟ خوبه همین روزا باید براشون عروسی را بندازیم. اوضاع خوبی خواهد باشه، سلامت باشه. بله، من اصلا هدفم فقط همینه. من به جز کاملا درست فرمودید. خب آقا خیلی لطف میکنه، زحمت میکنه. بله رسید آقا، ما رو شرمنده کرد، خیلی هم زیاد بود، کلش از قرون اولی زیاد بود اسم. خب سومی رو براتون میفرستید. ایشالله درست میشه اگه خدا بخواد. خیلی خوشحال شدم صداتون شنیدم، واقعا من خودم از اون یادداشت لذت بردم، چه حرامزادگی هایی به بابا انداختم. در خدمت شما این خدا بزرگی برد. خب آخه اینا اسامی توراتی رو خواستن تایید کنن برای ما، امپراتوری همه در یک نقطه جغرافیایی و در یک زمان واحد همه با هم قرقاتی بود. آقای تو سلام، منو خیلی برسونید به دوستان و به دشمنان. خدا خوش. بله.
من
حتی
صحبت
کنم،
شما صحبت کنم، چند عکس بگم. اگه حواستون رو پرت نمی
کنم. نه ابدا نه. زحمت
نباشه.
خیلی
صحبت رو حالت گیر میگیم.
بفرم.
قربان.
خب ما کجا بودیم؟
تمام جیراف بودیم دیگه.
خب ما میگیم که حداقل 20% آدم ها زنده میمونن دیگه. طبیعت قضیه اینه که وقتی زمین آرام گرفت، گردها خوابید، اینا برگردن اول برن سراغ خانواده‌های خودشون، جنازه‌ها رو دفن کنن، ثروتاشون رو بردارن و از نو با هم جمع شن و زندگی رو از یه گوشه بازسازی کنن. 300 سال دیگه، 500 سال دیگه یه چیز دیگه ای دارن که در هیچ نقطه ایران این خرابی ها آثار بازسازی نداره. یعنی کسی نیمه دو مرتبه اون. این فقط در یه صورت ممکنه، فقط یک حالت ممکنه یک چنین وضعیت رو وجوده که شما انسان باقی نذاشته باشی. انسان به معنای اهم خودش، یعنی دو نفر هم باقی نمونده باشه. این کسی نمیتونه این مطلب رو جواب بده. این یه واقعیت اصلا ریاضیه، چون اگه دو نفر مونده باشن 100 سال بعد شدن 100 نفر یا 50 نفر. این یه نیروی کاره که تولید مثل میکنه و از اون هستی زیر خاک مونده ای که الان که ما باز میکنیم پر ثروته و اون موقع لابود بیشتر هم بوده، از همون مایه شروع میکرده به بازسازی. ولی ما آثار بازسازی مطلقا در هیچ قسمتی از ایران نداریم. این فقط به یه معنیست. من سال 1336 بود جمعون میکنم و دیگه یه سال میبریم برم توی همین مارلیک در شمال ایران. این آقایی که مرد همین دو ماه پیش، آقای نگهبان سرپرست بود، همین قبرهای مارلیک رو باز میکردن. یعنی حد اکثر عمق این اشیا 1 متر بود. یعنی از سطحی را ما راه میرفتیم 1 متر پایین‌تر این لیوان ها و کاسه ها و شندان ها و طلا زیر خاک پر. بعد این آقای چیز به من گفتش که به من کنه به همه جمع شده بودیم، گفت اینجا شرایط طبیعی یه جوریه که این خاک و شن و کلش و خار و بوته و این حرفا سرازیر میشه از بالا پایین و این 1 متر عوارضی که روی این شی رو پوشونده، این در طول زمان اومده روی این رو پوشونده. اینا باید یه زمانی رو زمین بوده باشه. یعنی چطور هیچکی اینجا نبوده که بیاد اینو برداره بره؟ رفته زیر خاک بعد از 2000 خورده سال من بیام بردارم؟ رازش چیه؟ بعد این مردم اصلا کجا رفتن؟ دقیق میکنیم اون موقع البته این چیزا وجود نداشته ایسا، ولی حقیقت اینی که مارلیک با چنان درخششی روبرو میشید از نظر ثروتمندی و صنعتگری و محاسبات و فنی و ریاضی که باید آوازش در لاغر 200 کیلومتر اطراف خودش پوشونده باشه. چطوری تو این 200 کیلومتر هیچکی نبوده که برگرده بیاد این ثروت رو جمع آوری کنه بره؟ چون مدعی نداشته دیگه، ولش کردن. پس این در شرایطی فقط ممکنه که هیچ کس را باقی نذاشته باشن. خب حالا شما سوالتون چیه مخصوصا؟
همون منظورم همون تمدن بوده شما داشته شما
در تمدن ها چون هیچ ابزاری برای انتقال آشنایی با اون تمدن ما نداریم، چون انسانی باقی نماند که بعد برای نسل‌های بعد چیزی بگه و جایی ثبت بشه و ما حالا بهش رجوع کنیم. در نتیجه ما اون تمدن‌ها رو فقط میتونیم به شکل اشیاء نشون بدیم. ولی همون مارلیک را یا جیروف را ما نمیدونیم. الان چون نزدیک جیروف یا نزدیک منطقه مارلیکه میگیم تمدن مارلیک، تمدن جیروف، ولی اسم تاریخش که نمیدونیم چیه، چون هیچ کس از اونها نماند که به ما حکایت کنه ما کی بودیم. اینا بهترین دلیل این ماجرای پوریمه که قتل عام تا آخرین نفر صورت گرفته.
این تمدن‌هایی که در ایران بودن اینا با هم رابطه هم داشتن؟
باز هم این شامل همون قضیه میشه. ما هیچ اطلاعی نداریم. ما فقط میتونیم بگیم اینجا هنوز به نظر من 20 نقطه در زیر خاکای ایران هست که باید تمدن‌های شگفت‌آوری مثل مارلیک یا جیروف ازش بیرون بیاد. چون ما در کتیبه 20 تون چیز 30 تا ملت رو داریم که اسم دارن. الان ما نمی‌دونیم اون حسنلویه، چون نزدیک ده حسنلویه میگیم حسنلو، ولی شاید این ستبوشی است. ما نمیدونیم که یا مودرایی است. ما اصلا شناسایی نداریم چون اون فرهنگ عامل انتقال نداشت، یعنی انسان براش باقی نمون که مثلا ادامه بده فرهنگ خودشو مثلا هزار سال بعدم به نحوی حضور داشته باشه و قابل شناسایی باشه. پس به این ترتیب ما از تمدن‌های پیش از پوریم در منطقه شرق میانه به طور کلی هیچ چیزی جز این اشیاء که حکایت میکنیم اینجا، انسان‌های بسیار توانا با فرهنگ صنعتگر و با محاسبات روز ما زندگی میکردن وجود داشتن. اما اگر به ما بگید اینجا چه قومی بودن هیچی نمیتونیم، فقط میتونیم اسمای امروزمون رو تکرار بکنیم، میگیم این مارلیکی هست، اون نمیدونم جیروفتی هست، اون حسن رویی هست، این نمیدونم، ولی اسم واقعیشون برای ما نامک شد.
اصلا کارم نشده نه؟ مثلا تشابه اشیایی که از جاهای مختلف پیدا شده
نمیذارن در مورد هستی پیش از تکاملشان کار
این کنار هم بذاره مثلا
بله البته میشه، ولی باز جواب سوالهایی رو که وجود داره نمیتونه بده، بخشیشو میتونه روشن‌تر بکنه ولی نمیتونه به طور کامل جواب بده.
در مورد سلسله انبیا
خب
زنجیر و
همینطور تصمیم دارم دو نوع ما سلسله انبیا داریم، یکی توراتی یکی قرآنی. سلسله انبیا توراتی و سلسله انبیا قرآنی به کلی متفاوت هم از نظر اصول طبیعیست که تورات نمیتونه اون سلسله انبیا رو که چون تورات ماجرای طوفان رو طوری برداشته که نوح درون کشتی که تنها موجود زنده با اطرافیانش هستن و همه جهان زیر آب رفته و همه موجودات مردن که ساکنان اون کشتی، او را یهودی معرفی میکنه، یعنی خود نوح را یهودی معرفی میکنه. تورات ظاهر قضایه را طوری چیز میکنه که وقتی کشتی به گل میشینه یعنی متوقف میشه، نوح میاد پایین و برای یهوه قربانی میکنه. به این ترتیب این به این معناست که تمام انبیا از بطن یهودیت به وجود اومدن و همه دنباله و زائله یهودیت هم. مثلا ابراهیم را از انبیای یهود میدونه، یعقوب را همینطور و غیره و زاره. قرآن خیلی صریح و با عصبانیت میگه چرا دروغ میگید؟ ابراهیم چه ربطی به یهود داره؟ میدونید که این آیه ها رو جز است. بنابراین این دو سلسله مختلفه، یه سلسله انبیاء یهودیه که همه شون هم یه مشکلی دارن، اون با دخترش میخوابه، اون یکی نمیدونم توضیح میکنه، اون یکی با خدا پشت میگیره، اون یکی فلان، و این ور نه اینجوری نیست. بنابراین اون سلسله انبیایی که در تورات ذکر میشه، اولا یهودی بودنشون، مثلا شما نمیتونید بگید داوود یهودیه، برای اینکه چنین سندی وجود نداره. وقتی ما به قرآن رجوع میکنیم، داوود در ذریه قرار میگیره که اون ذریه یهودی نیست، ولی یهود میخواد بگه این یکی از قهرمانان چیزه. پس این یک کار وسیع میبره انجام نشده که ما بیاییم چارت انبیای یهودی یا مورد ادعای یهود و چارت انبیای قرآنی رو بکشیم. مسلماً اون کاری که من کردم و تا حدودی که من اشراف دارم، این چارت اسلامیش خیلی منطقی تر، مرتبط تر و قابل قبول تر، یعنی قابل قبول تر هم
یه دینه چون بعدا مثلا
نه، این هم یکی از پیچیدگی‌هایی است که یهودی ها نمیذارن باز شه، چون متاسفانه اختیار فرهنگ جهان در دست یهودی، فرهنگ جهان صحبت ما و منطقه و نرکا نیست. من باید مثال دادم اینا رو بارها، گفتم که شما میری اگه چینیه میپرسی که این چیه، میگه این دیوار در مقابل مغولان، اصلا اون دیوار اصلا نه میتونه نه منطقی داره، بقولی که تو پای اون دیوار از صخره میاد بالا، دیوار که نتونه جلوش بگیره، تو از دیوارم میپره. جاده های قدیم چین را که خیلی هم هنرمندانه و استادانه و با ذهنیت بسیار بسیار پیشرفته ساخته شدن، برای اینکه چنگیزخانی وجود نداره در تاریخ، اینا برای جان دادن به اون شبح اومدن گفتن ببینید مثلا چینیان برای جلوگیری از هجوم چنگیزخان، حالا مثلا فرض کنیم که مدتی پیش، حالا تاریخشون دقیق نمیتونه، اینا اومدن قوم فارس قوم ترک را برای تاریخ وصل پینه کردن و تحویل دادن، حالا ما 70 میلیون ترک داریم 70 میلیون هم فارس داریم، ظاهرا خیلی هم ازش نمیگذاره 300-400 سال میگذاره. آن چنگیزخانی که از چین تا اروپا را تسخیر کرده بود حالا قومش 2 میلیون نفره. دقت میکنید؟ پس در 700 سال پیش فقط میتونه یه چادر باشه و دو تا عصب باشه و یه سه تا مثلا بچه، ولی اینا به راحتی اومدن ازشون یه امپراتوری که چین را فتح کرده، هند را فتح کرده، ایران را فتح کرده، بین النهرین را فتح کرده، خلفا رو تو نمد مالیدن، اصلا قصه های احمقانه بی سر و ته، چون به این چنگیزخان احتیاج داشتن. مسئله پورین یک مسئله است که اگر جهانی بشه ذره آبرو برای دانشگاه های غرب و برای کلیسا و برای کنیسه باقی نمیذاره. اینها اومدن برای گم کردن رد پای پورین که هیچی باقی نذاشته میگن که البته شما همه چی داشتین، این اسکندر اومد همه رو نابود کرد، همه رو سوخت، همه رو خراب کرد، تق جمچید دورید او سوزونده درد میکنید، تا اومدید شما بعد از اسکندر جان بگیرید و دو مرتبه تبدیل شدید به این عرب سوسمار خور پیدا شد، باز همه چی رو خورد کرد، خورد کرد، سوزون، پاره کرد و شما رو باز به روز اول برگرد. همچی که اومدید دو مرتبه شکل بگیرید و فرم بگیرید و زندگی ترتیب بدید، این چنگیزخان رسید و همه چی رو دید. کسایی هستن که جایگزین اون پوری من، یعنی اینجا دائما داره تخریب صورت میگیره تا اون تخریب اصلی دیده نشه و کسانی مجرم و متهم پوریم به جای پوریم قرار میگیرن. وقتی شما پوریم رو نمیدونی، خرابی آرام میبینی، وقتی به شما میگن چنگیزخان این کار کردیم دیگه لابد آره دیگه، وگرنه چرا هیچی نیست. پس به این ترتیب ماجرا به همین وضوحه که اینها اومدن برای معلوم نشدن عوارض پورین در شرق میانه و در ایران به خصوص، فاصله اقدام پورین تا طبیعتاً نزدیک قاجار را با دروغ‌های تاریخی پر کردن. میگن چی کسی نبوده، این پس اشکانیان چی هم مثلا؟ این ساسانیان چی هم؟ این طاهریان چی هم؟ این سفاریان چی هم؟ بعد شما میگه خب از این سلجوقیان که شما میفرمایید ما توی این مملکت چی داریم که نمایش بدیم که اینجا سلجوقیان با اون قدرت که شما میگین حاکم بوده؟ میگه خب برو کتاب تاریخ بیهقی رو بخون مثلا. پس یه کتاب داره که اون تو به جای پاسخ به شما میگه سلجوقیان کی بود، ولی یه طبیله سرجوقی نداره، یه مسجد سرجوقی نداره، یه گور سرجوقی نداره، یه گور داره تو شهره ده که جندش درمانه در سال پیش ساختن. پس بنابراین اگر شما با ریشه این مباحث آشنا بشید و بنیان اندیشی و بنیان شناسی بکنید، مسئله این نیست که ما یکی یکی هر عنصری رو در تاریخ پاک کنیم، ما یه بنیان میذاریم، میگیم این تمدن‌هایی که زیر خاکه چه کسی زیر خاک فرستاده و در اثر چه حادثه‌ای و چش. وقتی اینو گفتیم دیگه نمیریم سراغ بعدی، میگیم پس از این اقدام نخستین آثار حیات متمدنانه در 2000 سال بعدش دیده میشه، پس تو این فاصله کسی چیزی نداره. خب اینا خیلی مثلا فرض کنم دیگه بار من راجع به این کتاب هنر درباره ایران صحبت کردم، نمیدونم شما خوندین یا نه، این کسی که این کتاب رو نوشته یک کارشناس بین المللی عتیق جات شرقیه، توی موزه های آمریکا تا موزه های چین و ژاپن و کره به عنوان کارشناس قبولش دارن. این اگر تو زیرزمین یه موزه ای هم در یه جای دنیا یه شیء ایرانی باشه شناسایی داره نسبت بهش. این آقای اسم خوبی داره، ابوالعلای سوداور، همه هم میشناسنش. یه ایران شناس و ایران پرست باستان پرست نخبه و یگان است. این کتاب نوشته هنر دربارهای ایران، درست؟ این منظورش اینه که هنر رو در دربارهای ایران پس از اسلام معرفی بکنه. کتابش اینجا سر وقتی با میکنم ببینید. یه مقدمه داره به طور کلی، بعد رفته که وارد کتاب شده نوشته فصل اول هنر دربارهای مغول، یعنی 800 سال یه دونه فنجون نداره نشون بده. و از مغول تا قاجار فقط تابلوی نقاشی میشه که سقفشو بتونه بدی شما شیراز برای کار هزاران انجام دهنده داره که خیلی بهتر از هر چیزی. یه روزه، دو روزه، یه هفته، یه ماه بسیجی به کار به شما تعریف میکنه. هیچی نداره، هیچی. میگم شما این کتاب به این بزرگی رو وقتی ورق میزنی، مثلا چجوری بگم، یه دونه از اون مثلا دهنه عصب نداره مثل اون چیزایی که ما در لورستان پیدا میکنیم. اونم حالا ما میگیم لورستان، نمیدونم اونجا کی بوده که این شگفتی های ریختگری جهان. من خودم دیدم یه دهنه عصب ریختن، دو تا حلقه اینجوری توشه، این حلقه متحرکه
توی هم دیگه.
اما جوش نداره. اینا رو در قالب ماسه در هم اصلا امروز هیچ کس نمیتونه کار کنه.
تو ماسه
این کار امروز همه یه صنعتگران جهان جمع شدن این کارو نمیتونن. ولی این یارو که انجام داده یه دونه هم لابد نبود. یه
دونه پشت سرش بود. چه معلومه؟
کوشن. اگر او از پیش از پورین یه همچین کارایی رو نمیتونه، حالا این حساب فقط اون دهنه از کوچیکتری نشه. دنیا رجیم. شما بری حالا مثلا توی لورستان، توی شهر بزرگش اسم خوبی داره، پرم آباد بر اون قلعه فلک و رفلات کردن موزه. چه تازه اینا اشیاییست که اینا از قاچاقچی ها گرفتن و اونجا چیرن که گم و گور نشه به اصطلاح خودش. پس این دهنه اصل خود به خود حکایت میکنه که چه خبر بوده در این منطقه بعدش کو و به چه علت این دیگه نساخته. اصلا خودش کو، کوره هاش چی شد، تفکرش کو، صنعتش کو، هنرش کو، عامل نبودن و پیش شدن این چیه. هیچ کسی نمیخواد به این مسائل بپردازه، چون اگه بپردازن میرسن به پورین و یهود دوست نداره ماجرای پورین. یعنی که شما رئیس جمهورتون هایی میگه نمیدونم ماجرای جنگ جهانی رو مرفتی که ببرید پورین به این عظمت پرچمشو بلند کن ببین چجوری به پات میفتن. پس اینا همه یهودی هست، جای شک کم
نداره، یا
اطلاعات ندارن، خوندشون یک سری دیگه دارن، اطلاعات ندارن که این اطلاعات. پس داره باشیم
دوست ندارن دنبالش بیان.
خب برای اینکه یهودی هم
تفکر ندارن.
نه چرا، توشون آدم با فکر هم هست و هرچی با فکر ترن دشمن تره. هم میشنم
میتونم
این چکار برای تایید حرف توشه. اون من توی یکی از ملکه میتونم داشتم با این نفر حرف میزدم، اون رفته بود تفت زمشید رو دیده بود. من گفتم این بنا نیمه کار هست، اونم مطمئنم در این مورد مستندش هست، اصلا اطلاعی نداشت. از اون حرفایی که من میگفتم اصلا از یه دونش هم اطلاع نداشت، هی داشت دفاع میکرد. خودش هم مثلا در این مورد مطالعه چیزی نداشت. آدم میگه مثلا مطالعه داره به خاطر مثلا دو سه تا کتابی که خونده داره اینطوری مقاومت میکنه. بعضی هستن بدون اطلاعات همینطور یکی جایی مثلا شنیده
سیدری بهش میدادی؟
آره
تموم میشد سیدری
بهش میدادی؟ وقتش میکرده. آره دیگه نمیخواد بیاد یه چیزی.
نه من این که دارم به شما میگم آدماش هستن به راحتی هم میتونن گواهی بدن. من یه دفعه نامه نوشتم به نظام مهندسی ایران و یه گروه مهندس خواستم که با هم بریم تخت جمشید رو ببینن و اظهار نظر کنن. ما اینجا که میرفتیم بریم شیراز تو فرودگاه سرپرستشون آقای مهندس آیوازیان بود که بین المللیه، یعنی همه تو دنیا میشناسن، ارمنی هم هست. تو آقای فوتبال ما دنبال نظریات شما نمیان. ما مدتی است نرفتیم تخت جمشید شیراز، هم داریم میریم بریم بگردیم. گفتم میبارم شما رو میبارم بگردیم، میگه قصدی نداریم. 8 صبح من اینا رو بردم تو تخت جمشید، یکی بعد از ظهر اومدیم. اینا 2000 تا عکس گرفتن، واقعا 2000 تا عکس گرفتن. هی این دوربینشون پر میشد، میرفتن رو لپتاپ از نو. همشون هم لپتاپ داشتن
امکانات. پس نظریه شما رو دنبال میکردن؟
نه، من بهشون نظریه رو خالی میکردم.
میگفتن که دنبال اون نظریه نیستیم، ولی اونجا دنبالش بودن دیگه.
آه اونجا دیگه
فکرشون فقط تو نظریه
هست. البته دیگه تلو تلو بخوردن. حالا من اصلش میخوام بگم یه خانومی هم توشون بود که خیلی تو کارش ورزیده بود. ما یک که اومدیم پایین بریم نهار بخوریم، پلهای تخت جمشید که اومدیم پایین، خانومی که حالا اسمش تو موبایل هم هست گریه میکرد. خود عقب بسیده بود، من باشم زنده گریه میکنم، گریه میکنم، گریه میکنم، گریه دیگه برای چی؟ گفت یک چرا به ما انقدر دروغ گفتن؟ اینا چه چیزی هم ما طرف کار بودن که یه همچه برای سر ما بودن؟ چون همه چیز رو نمیدونست که فعلا تحت جمشید بود، بقیه کتاب ها رو که نخونده بود. بعد بیشتر برای این گریه میکنم که من یک مهندس عالی رتبه توی مملکتم. بله سلام خوشی دست بوشه مانا کجایی؟ 16 است یا 17 است؟ گوشی دسته گفت من یه مهندس این مملکتم، لااقل پیش از این نوبت 5 بار تخت جمشید بود. چرا این چیزایی که شما دیدی من ندیدم؟ چجوری من کور بودم؟ من شغلم اینه باید راحت چیزی تعصبات، تبلیغات، تصورات اصلا عقل را ضایع میکنه. مثل همین آقایون ترکیه حالا مثلا فکر کتاب عربی یه صفحه شد کتاب شد روشته با کاغذ میگه مال این 1200 سال بشه کاغذ ماحال 300 سال بیشتر روز به روز بعد 300 سال پودر میشه میگه این مال 200 سال بعد میگه این توی که میگه این نخستین انجیلیست که به زبان عربی ترجمه شده وقتش بسم الله الرحمن الرحیم اصلا نمیفهمه که انجیل یعنی چی به چی میگن انجیل ولی وارد گفتگو شده با چیکار باش که جز اینکه پوشش داد فقط باید پوشش داد هیچ را شایستگی دیگه ای نداره میگم نمیدونه که انجیل نمیتونه بسم الله الرحمن الرحیم داشته باشه
در مورد زبان عبری
عبری تنها به نظر من تنها خطیست که یهودی ها برای یدیش خودشون در ایران استفاده میکردن هیچ نشانه به جای دیگه ندارن یعنی شما عبری در اروپا پیدا نمی کنید عبری کهن حالا عبری امروز البته هست ولی شما کسی از یهود را پیدا نمی کنید در تمام دنیای قدیم که به عبری نوشته باشه یا خونده باشه یعنی. مثلا شما در روم باستان یکی دو تا نقش برجسته هست که یهودی ها رو در حال حمل اون منوراشون نشون میدی مطلبی که اون زیر نوشته شده به رومیست به عبری نیست در حال که اون ماجرا مربوط به یهوده عبری تنها خط یهودی هاست که متعلق به یدیش منطقه ماسمن های ترکیه منطقه پوریم زده است در
پس
الفاظ
یا زبانه؟
الفا و زبان هر دو هست الان ها الان یه زبانه ولی در زمانی که در ایران به کار می رفت زبانشون فارسیه الفاشون نمی ما در این باره کتاباشون و صفحاتشون چاپ کردن خب اگر یه متن فارسی شما دارید که با الفبای بی نوشته شده، چه کسی اینو میخونه جز یه جهود؟ پس داره زبان خودشو میخونه دیگه. از یه زمانی اومدن این الفبای عبری رو رشتن کنار، الفبای عربی، یعنی همون موقع که قوم فارس میخواستن بسازن، زبان خودشون رو حفظ کردن برای اینکه لونره الفبای عبری رو گذاشتن کنار، الفبای عربی رو گذاشتن، گفتن آقایان فارس‌های خیلی محترم با فرهنگی که شاعرای بزرگی دارید، این هم زبان شما و شما. همین کار رو در بین ترک ها کردن.
این
خط
الان لاتین که کردن؟
نه این لاتین که جدیده. یعنی
میگم
خواهم
بگم
استاد چه جور مهندسی بودن که این کار رو تونستن بکنن؟ مثلا تو اون زمان، تو اون عصر چجوری تونستن؟
و اولا که اصلا مسئول اینی که جواب بدیم چجوری نمیستیم، ما فقط میتونیم بگیم که مثلا فرض کن
شده
این تخریب صورت گرفته، ولی این که با منجنیق صورت گرفته یا با قاشق، اون دیگه به من ربطی نداره. اون
اصلا برای جنگ نیست که، یا مثلا یه ابزار جنگی نیست که، یه حالتیه که مثلا تو روستا پدر من و مثلا پدر بابام چجوری تونستن، این سواد نداره، این اطلاعات نداره. حتی
چی؟ شما مطمئنی که اون موقع شما روستا داشتین اصلا؟
اونی که
نمیدونم،
یا اگر روستایی داشتین یا اصلا غیر از یهودی چیز دیگه بوده؟
دیگه بودی.
شما اینا که کار نشدن، بله الان اصلا ما اون قسمتش به من ربطی نداره که با چه قدرتی کردن. شما میتونی بری یه خاخام پیدا کنی و که چجوری این کار کردی.
الان چرا نمیتونن؟
میتونن،
یه حالت دیگه
الان
به اون گستردگی توی اون زمونه مثلا انقدر کارو کردن، چرا الان نمیتونن بکنن؟
الان نمیتونن،
یا ما میخوان به خودمون برگردیم به خاطر اونه؟
الان نمیتونن، الان میشینن تو کلیساهای خودشون، به آمریکا، به کانادا، به استرالیا، به انگلستان، به فرانسه، به ایتالیا، به آلمان بریزید این عراقی های که در سوپه ایده که برای علیه ما دارن عمل میکنن نابود کنن.
عراق خودش ساخته. نه عراق که یهودی خودشون ساختن دیگه.
اون که ساختن یه بحث دیگه است. باز این که چرا حالا میخوان این ساخته خودشون رو خراب کنن یه بحث دیگه است. اما الان ما داریم در این محدوده صحبت میکنیم که تمام این نیروی نظامی که گرفته به عراق یا به افغانستان یا مثلا در خود فلسطین میجنگه، اینا به فرمان یهود این کارو میکنن. 75% تمام پولهای جهان یهودی است. اون پولی که تو جیب شماست، تو جیب شماست یا تو جیب من، از هر یک تومن 25 آزاده، 7 تومن و 5 هزار و 10 در اختیار یهوده، در اختیارش هر جیب بهش
بکنه.
این یعنی دنیا دیگه چجوری نمیتونه چیکار میخواد بکنن؟ برای میتونن ظرف 2 هفته قیمت نفت برسونن به 200 دلار، یا صرف 2 هفته برسونم به 20 نمیتونم.
میتونم دوستم یهود رو با اسرائیل مثلا مقایسه میکنم.
اصلا اسرائیل به یهود ربطی نداره. اسرائیل 1% یهودی های جهان هم توش نیست. اصلا هیچ کسی نمیدونه تعداد یهودی های جهان چند نفر هست، چون هیچ یهودی در هیچ کجای دنیا نمیگه من یهودی هم، از جمله در ایران. مگه مثلا آقای مشایی میگه من یهودی هم؟ چند تا دیگه اشونه میخوای بشنید؟
اون
چه تا
کردن دانشته
میگم دیستشون رو داره. اون خیلی کتاب خوبه. شما
رسیدن به سوالایی مثلا کنیم، یهودی ها اون از چه کار کردن که مثلا موضوع دیزشون رو میشود چه مثلا قابل اونها رو به اصلاح
سایتی؟ اینا مسائلیست که ببینید قبلا هم داشتیم این سوال جواب میدیم که ما یهودی ها مشکلشون در جهان اینه که سایه یه درخت را هم نمیتوانن به عنوان وطن پدری یا مادری معرفی کنن. درد میکنه اونها اگر قرار باشه بر مبنای تورات هم ادعا بکنن، الان باید بگن که ما سرزمین اصلیمون مصره و مصر مال ماست، چون گفتن از مصر اومدیم. اما مشکل اینجاست که یهودی ها باید از مصر خارج بشن، وارد صحرای سینا بشن، اونجور که باز مسائل هست، بعد موسا به تور بره، بعد برگرده، بعد ده فرمان رو بیاره، تا یهودیت آغاز بشه. تازه یعنی قبل از ده فرمان که یهودیتی وجود نداره که. چون حکمی هنوز نیومده که برش هنوز دوراتی وجود نداره. پس یهودی ها نمیتونن بگن که مصر سرزمین یهودیانه، نه اونا یه گروهی هن که هنوز ما نمیدونیم این گروه کی هن، اختلافشون با فرعون چی بوده، آیا به اصطلاح نژادشون چی بوده و چرا در مصر غریبه شمرده میشدن، از کجا به مصر اومدن و آیا از نژاد خود قبطی های مصری هستن یا چجوری شناخته میشدن که اینها با بقیه چه تفاوتی دارن. پس بنابراین اینها همش علامت سوال هست، هیچ کس نمیتونه راجع به اصل ماجرا حرفی بزنه چون پاسخی به دست نیومده. همه چی رو روش سرپوش گذاشتن تا نتونن مثلا فرض کنیم که به یهودیه بگن که اصلا تو کی هستی تو تاریخ بشر، از کجا پیدا شده، کی به مصر رفتی، چرا فرعون تو رو اذیت میکرده، مگه تو با فرعون چی کار داشتی، اینا هیچ کنون جواب داده نشده.
من اون روز تو اینترنت سرچ میکردم یه فایل در مورد یهودی اومد، گفت من یهودی سیاه‌پوست هستم، من دیگه شوکه شدم تو حبشه دارم زندگی
نه حسن در حبشه که
اون تو این سایت اینطوری نوشته بود.
نه حسن 90% مردم اتیوپی یهودی هستن، 90%
یهودی هم شناخته میشن الان
اونجا اصلا یه سرزمین یهودیه و بیشتر همین اتیوپی ها وقتی میان به چیز میان به اورشلیم یعنی میان اسرائیل با بدترین رفتارهای خفتبار رو برو هستن،
خودشون هم یهودی
هستن.
یعنی اونایی که تو الان تو تلویزیون نشون میده مثلا تو اخبارشون تو بیرون سربازا سیاه‌پوستن،
اینا هم مال
درجه دو سه هستن تو کشورشون.
خدا حافظ شما، دست شما درد نکنه. خدا حافظ.
من میخوام چند عکس بگیرم
هنگام
صحبت از نزدیک
صورت هر جوری
تو رو خدا ببخشید،
ما طلبکارامونو هماره حسابشونو دادیم، هیچ کسی طرف چیز نیست، منتظر نیست، تحت تعقیب نیستیم.
نه یه خورده خودم چیز هم واسه آقا رضا میگیرم خاطر کارش، یه خورده واسه خودم میگیرم
باشه،
یه خورده میتونم نقاشی بکشم فلان کار بکنم واسه خودم برمیدارم،
هیچ اشکالی من نمیدارم،
تا یه چیزی هم تحریز زدم خدمتتون بیارم.
یه تو ایمیل نه تصویر شاید تو ایمیل بفرست کافیه، من هم
نه من
ایمیلشو بشتم
یه کار میکنم، من نزدیکم به اینجا تا
مشکل بعدی چیه؟
پراکندگی جمعیت یکم توضیح دادم سی ملتش گفتید اون حوزه‌ای که مثلا الان تو پولیمه تو اون تقسیمی که مشخص کردن مثلا محدودش کار مشکلیه، ولی تقریبی مثلا کدوم مثلا قرار میشه مثلا حوزه پولیم کلم دار کرد الان مثلا افغانستان بوده، عراق بوده، اردن بوده، ایران بوده، کدوم؟
نه اردن و غیره و داره که اصلا کشوره جدید هستن
منظور اون منطقه هیچ الان اردن
بگیم؟ ما میتونیم قطعا بابل را یعنی محدوده عراق کنونون جز منطقه پوریم قرار بدیم چون مرکز اولیه و نخست نقطه مورد حمله قرار گرفته بابله درد میکنه. در درون ایران هم بر اساس یافته هایی که تاکنون انجام شده میتونیم حوزه پوریم را تا سیستان هم عقب ببریم، ولی چون آثاری از ماجرای شبه پوریم در افغانستان نیافتیم یا در پاکستان نیافتیم یا در خراسان بزرگ نیافتیم، نمیتونیم بگیم پوریم شامل حال اون منطقه هست.
خراسان بزرگ منظور همین تقسیمات ارض کنونیه؟
کنونیه بله، یعنی منظورم ماورا اون نهره.
در مورد خزرها چرا یهودیان قومو انتخاب کردن برای کار پلیدشون؟
چنان که خود تورات مدعی است و توضیح میده میگه در اینجا قومی زندگی میکردن که ضربه شمشیرشون خطا نمیرفت، بسیار خونریز بودن و در سپاهیگری استعدادهای شگفت و نفوذ، خیلی توصیف نظامیگریشون که میکنه خیلی ازشون مردم توانا در صنعت جنگاوری و بیرحم در خونریزی نشون میده.
از لحاظ قومی یا مثلا مذهبی باهاشون ارتباط داشتن یا همینطور
نه
فقط سرکشی بودنشون؟
به اصطلاح ربی های یهود هنگامی که شکست میخورن از اورشلیم از بابلی ها و اخسرا به بابل منتقل میشن، پیوسته بر جستجوی یه نیروی بودن که اون نیرو رو تقویتش کنن و به جای خودشون وارد منطقه کنن و اسیرانشون آزاد کنن و بابل رو نابود کنن و بتوانن تمدن خودشون رو تجدید حیات بکنن. این نیرو رو در پشت کوه قفقاز پیدا میکنن، چون اونا همه جا بودن دیگه، یعنی دوران تبعیدشون بوده و همه جا میلولیدن در منطقه ما، چون اون موقع آمریکا و اروپا نبود. اینها ظاهرا در پشت کوه قفقاز در منطقه‌ای که حالا ما خزر میشناسیم و آثار بیشتر قبایل در همون منطقه دیده میشه هنوز هم، خودشون هم میگن ما یه قبیله رو پیدا کردیم که در خونریزی بسیار بیرحم بودن و فرماندهشون آدمی بود به نام کوروش. و تورات توضیح میده که با کوروش چه معامله ای کردن، چجوری او رو تشویق کردن، دلداری دادن، بهش وعده کمک نظامی دادن و امکانات دادن و تقریبا ترسش رو ریختن که حمله کنه به چیز، و دارن در این پروژه موفق هم شدن. ضمن اینکه میگن تو اگر حرکت کردی ما مثل راه های بسته رو بروی شما میگوشاییم، درهای بسته رو باز میکنیم. این اتفاق است که ظاهرن باز بنابرای نوشته تورات در بابل رخ داده، یعنی تورات نوشته که آن شب که کوروش وارد بابل میشد تمام سران تصمیم گیرنده نظامی و سیاسی و اداری مست بودن، مستی که هوشیاری به دنبال نداشت، یعنی در هم محالت همشون خوشتن. البته این توصیف را تصویر عمومی تاریخ تأیید میکنه، یعنی ما میگیم که این بابل با این عظمت که چون قرآن هم تمدن بابل رو تأیید میکنه، ما نمیتونیم این بابل، چون من معتقدم که تنها سند قابل اطمینان برای فهم تاریخ منطقه ما قرآنه، هیچ سند دیگه نه اعتبار داره نه قابل اثبات. این قرآن به دلایل مختلف، مثلا فرض کنید همین تورات، همین طوفان نوح، شما دیدین سیدیشو؟
نه متاسفانه
شما نه
آقا زنده
تا هیچ چند
دیدم
و اونو نتیدم شما وقتی این مستند رو میبینین بدون ذره تردید قبول میکنید که طوفان کجا و به چه نحو و به چه شکل دلایل تاریخی داره، دلایل جغرافیایی داره و دلایل عینی داره. یعنی مثل یک آزمایشگاه طوفان توش بازسازی شده. تا همین چندی پیش که این فیلم ساخته بشه حتی به آخونده که میگفتی آقا این طوفان نوح چیه در قرآن، میگفت قرآن پر از این قصه هاست، اینا قفلت به واقعیت نیست. حالا معلوم شد که اصلا در قصه نیست، واقعیت تاریخه. در قرآن با صریح‌ترین کلمات و بدون هیچ پرده پوشی، صحنه سازی، مراعات این یا اون، قوم پرستی، قوم سازی و فلان، تاریخ یک دوره معین کاملا بیان کرده با اشاره به گذشته و آینده هست. پس بنابراین یک سند صحیحه، چون ما میتونیم در اینها صحبت اثبات بکنیم که این قرآنی که اینک مثلا تو اون قفسه هست همون قرآنی است که ما مثلا 1300 سال پیش هم نمونه شو داریم. یه واو بین این دوتا اختلاف نیست. میگیم که اگر کسی میگه که این کتاب دستخورده است، اول یه نمونه دستخورده شو به ما نشون بده، یعنی یه قرآنی بیاره، حالا پنج خط بیاره که با این قرآنی که امروز ما داریم یکسان نباشه، بعد ما میگیم بله پس قرآن هم یه زمانی، پس ما حالا نمیدونیم کدوم یکی این رو
خواستن عوض کننده
نشده. آره یکی از شگفتی های خود قرآن هم همینه، میگه که آره میگه که شما اگه همه تونم جمع شین منو دعوت نکنید چون من میتونم، خود به شوخی مثل شوخی میگه، میگه منو دعوت نکنید چون من بلدم میتونم، ولی اگه خودتون جمع شین هر بلایی سر خودتون بیارید نمیتونید، یه خط مثل این کتاب بنویسید. عملا هم این کار نشده، مثل این که من مثلا میگم هیچ کی مثل من شعر نمیگه، دعوت کنید بعد فردا میبینید یه هزار تا دیگه خفه شو بگو بیاری خیلی بهتر، ولی اون چیزی که قرآن گفته اینن همون چیزی است که در تاریخ فرهنگ اتفاق افتاده و کسی نتونسته از قرآن نتونسته تقلید کنه از آیه های قرآن و یه چیزی مثل او بیا پرین.
از لحاظ جمعیتی چه وضعی داشتن خیلی ها؟
هیچی نمیدونیم، فقط یه کلیت میدونیم. اینی که ببینید اینا احتیاج به تکنویسی داره. یعنی یه نفر باید بیاد بند کنه به جمعیت خیزر یه تکنویسی به شکل مقاله کتاب برچی دلش بود. ببینید این تصویر کلیست که ما ارائه میده، این تصویر کلی که ارائه داده میشه میتونه از صحت خودش دفاع کنه، به اندازه کافی اسناد و نظایر و قرائن داره که بگه اینجا اینجوری بوده، اینجوری شده، اینجا تمدن بوده، اینجا انسان بوده، اینجا فکر بوده، اینجا تکنیک بوده، اینجا هنر بوده، فلان. اینا رو ما میتونیم اثبات بکنیم. مثلا ما میگیم که این لیوان سفالی که با چرخ ساخته شده و یکی از شگفتی هاست، یا مثلا این مجسمه گاو فرق نمی‌کنه، یکی از شگفتی های سفال سازی جهانه، به طور قطع و به خاطر محلی که پیدا شده 4000 سال بعد اون داشته باشه. میگیم سفال سازی یه حرفه ایست که در خانواده ها دنبال میشه، یعنی پدر سفال ساز فرزند سفال ساز، چون اون موقع که صنایع متنوعی نبوده که او هم به فرزندش، یه میبینید 1000 سال در یه خانواده همه سفال سازن، اما سفال اون اولین نفری که این سفال رو میساخته با نوه 1000 سال تو چه اصلا به کلی متفاوته، یعنی هی بهتر شده، موادش بهتر شده، نوع ساختش بهتر، طراحیش بهتر شده، ظرافتش و استحکامش. خب این طبیعی قضیه است. میگیم در 4000 سال پیش در همین منطقه مثلا املش این گاو ساخته شده، این که قطعی است. خب ما 250 سال پیش هم در همون املش یه بشقاب ساختن، مثلا این بشقاب رو نگاه میکنیم این بیچاره که این بشقاب رو شروع کرده به ساختن هیچی از سفالسازی بلد نبوده. میگیم خب این گم شد این دانش
کجا؟ پس ما پس اینا اونا نیستن نه؟
هر اینا که اونا نیستن هیچ این صنعت هیچ میراثی از اون نبرده، یعنی ادامه اون نیست، این یعنی وسطش انسان نیست، چون اگه انسان باشه این میراث ها رو منتقل میکنه و چون نیست از عالی ترین نمونه به پست‌ترین نمونه میرسیم، پس این از صفر آغاز کرده، از نو سفال سازش. اینا همه هر کدوم از این مثال هایی که من میزنم خودش یک کتاب کامله برای اون کسی که میخواد بفهمه،
فکر کنه
اونی که نمیخواد بفهمه هر جوری کار رو حرف خودش میزنه. حکایت اون خانومه، اون خانوم مهندس، میگفت من خجالت میکشم که این چیزا رو شما به من نشون میدید، من باز خودم میدیدم، حالا شما همینو به یار مبدا قرار بده که چه بلایی سر یه ملتی آوردن که با کلمات زندگی میکنه، با اوهام، یعنی خیال میکنه اینجا کامله و بهترین مثلا معماری در جهانه، نمیره ببینه که این چرا لاده نداره، مثلا یا چرا چشم نداره، چرا ابرو نداره، اصلا کفر میدونه این قضیه. این بلا را سر ما آوردن، حالا یه نفر پیدا شده میگه نخیر بیم ببینیم که چیه چیه، یه نفرم اون بر پیدا شده که تا به حال هرچی مثلا هرچی فوش میدادی به چیز شاهنامه و فردوسی میگو در شخصه حالا که میگی دده گرگور میگه با
اون درست هم میگه
بله.
خزره ها و خزر ها با هم اعتباط دارن یا فقط شباهت روش میگه؟
خزره و خزر ها با یه نفر باشن که یه گروه هم،
یه طایفه ترکی هم هست به عنوان خزر بهشون میگن.
خب حالا بگن ولی
اینا با هم ارتباط دارن،
من این چیزا رو نمیدونم که این خزرهایی که شما میگین کجان، این ترکای خزری که شما میگین کجا زندگی
میکنن، اطراف خزر زندگی میکنن، بعضیا میگن مثلا منطقه ای که همون تخارج کومودی مثلا شما یادت باشه،
اون با خزر اصلی هم که
تو اون منطقه
که به سر کوروش توش بدی کردن همونجا هست.
پس اون جنگی که میگن البته نمیتونم اینا
اون جنگ و این حرفا رو، چون اطلاعات کشکی پشکی از کجا این اطلاعات دارن جنگ بین کی و کی کی
میگن این کوروش و اون ملکه ماساژت ها
ماساژت دیگه کجا
پس منتقید
همه اینا رو با خیال راحت بریز دور.
این آثار شواهدی الان پیدا شد، الان شما تو اون محسن تقیاری چی هست؟ این سالگاه هستیشون و سال که زندگی میکردن سنود روسیه کنونی معرفی کرده. اینا اگه بعد میگید که بعد این پوری اینا برمیگردن به سرزمین خودشون،
بله، برای اینکه ما در همون منطقه خزر در حدود 100 سال پیش یک محصولاتی به دست اومده از طلا، نقره، مثلا پارچه ها فلان، که اینها به محصولات منطقه پورین زده شبیه، یعنی اونا انگامی که می رفتن اینها رو به عنوان غنیمت با خودشون بردن، کم هم نیست، زیاده نسبتا،
یعنی که همون پورین زده ها بودن فرار کرده اونجا.
نه اینا می شود بردن چون ما پورین زده فرار کرده اون
نمی که همه رو از بین بود میشه مثلا این تو ذهن آدم
ما بیم بیفته با بازم نباید توضیح بدم که چه جوری ما میگیم که یهودی ها یکی از خصوصیاتشون اینه که هر جا که زندگی میکنن اطلاعات اطراف خودشون رو در اختیار دارن، یعنی میدونن در این محوطه یا در این شهر یا در این ده یا در هر منطقه چند نفر زندگی میکنن، چند خانواره، در این خانوار با سوادا کی هن، صنعتگرا کی هن، نظامی ها کی هن، قاضی ها کی هن، نمیدونم آدم های لومپن کی هن، کیا مثلا همه اینا رو من مثلا پس کنم در خود تهران یادم میاد، یه تجربه شخصیه، یهودی ها به شکل پارچه فروش سیار می اومدن تو کوچه ها، در این بخشه ها رو دوششون و می اومدن و معمولا اینا پاشاهای خیلی خوشنما و اینا رو سوارهای کوتاه مثلا بنظر یه پیرنگ یا چیز انتخاب میکردن، خیلی متنوع و میرسن اینکه میمدن به وسط هشتی مثلا یه خونهی پهن میکردن و زنها از خونه های اطراف میریختن دوره بود، این زمین این که مثلا چونه میزد و قیمت میداد و فلانه حرف و اینا، اون موقع مثلا من 7 سالم شروع میکرد از این زنها اطلاعات در آوردن، مثلا میگفت خب حاج آقا الحمدلله کمر دردش خوب شد،
نه
زنم چه میدونست موضوع چیه، میگفت الحمدلله پسرت خوب درس میخونه، نه مثلا ما پدرم در میاد هرچی میگیم نمیخونه یا میخونه فرما، این همسایه مثلا این با اون دعوا داشت بالاخره رفتن کلونتری چی شد، یه کسی دیگه حکایت رو بارش تعریف، تمام اینا کلاسه میشه و شب میرفت به کنیسه، کنیسه بقیه اطلاعات رو هم جمع آوری میکرد، این مجموعه میرفت به کنیسه بزرگتر، در نتیجه یک جایی تمام اطلاعات این منطقه رو داشت که اینجا کی به کیه، چی به چیه، کی دشمن کیه، کی دوست کیه، کی پول داره کی نداره، هنوز هم همین کار میکنن، هنوز هم تو با شیوه های دیگه این کار میکنن. خب اگر شما قرار باشه که یه شبیخون به این شهر بزنی، اول میری سراغ اونایی که وافکرترن، با پولترن، سلحشورترن، جوانهایی بیشتر، اینه یه کودتا، همه یه کودتا هایی که در دنیا انجام شده نوعی پوریمه، اول سرانو میزنن، صبح مردم بلا میشن میدن ای نه رئیس جمهورت، نه رئیس ستاد حرفه شده چیگاه بلا تکلیف میمونن، وقت میدفتن به جون اونها یا میکشن یا زندانی میکنن تا آرامش برقرار شد، حالا زندانی میکنن ولی اون موقع فقط کشتن و بدون که این کشتن از روی لیست، از روی لیست انجام شده، یعنی گفتن خانواده فلانی کشن، این جنازه باباست، این ننه پسره کو، پس پسره فراری شد،
تو خود متن تورات هم به این اشاره میکنن دیگه،
یعنی این کار ممکنه 50 سال طول کشیده باشه ولی شما مطمئن باشید وقتی پروژه پوریم رو کنار گذاشتن که کسی در منطقه دیگه زنده نمونده و برابر لیست همه کشته شد،
در مقام هولوکاست که علم کردن یا مثلا واقعی یا دونو، یعنی این یک چیز خیلی با عظمتی،
خب هست ما بریم همینو میگیم، وقتی بریم به شما میگیم که سازنده این گم میشه،
یعنی چی؟
یعنی کسی نیست جای این بشینه دیگه تا 2000 سال بعد.
ببخشون آرزو، من یه سوال ها که به من ننوشتم، سوال ها همینجا تیز شدم، آرزو مکو، من خوشحال شدم که بیان خدمت شما، این راجبه ارامنه، خب حالا ما میگیم شاید ولی تو این شکل ها خیانت هایی که تو آده بادر کردن ارامنه ایران، خب این سیاستی که شروع کردن تو تهران و ایران و بعد خود ارمنستان راجع به قومیت‌های دوربر خودشون این سیاست شاید یادشون دادن، یهودی‌ها یادشون دادن، چون به قول شما پوریم اینا یه حالتی مثلا تو سبک یهودی‌ها دارن تو منطقه زیاد میشن، نفوذ میکنن.
البته حالا که هر چه کاری در دستشون برات میکنن الان رئیس جمهور جمهور هم ممکنه بسازن.
یه پشتن یهودی ها هست، بازیته هستن، یا نمیدونم شاید ما هم بازیته هستیم، بازیته هستن یا خودشون میخوان راه اونایی که رفتن فهمیدن بزرگاشون میخوان ادامه بدن.
نه اونا که دستورشون از مرکز اورشلیم میاد حالا، یعنی
یهودی ها چیز ارامنه.
آره ارامنه یعنی چی هستن؟ ارامنه کدومه؟ اصلاحی
که به خودشون فعلا دادن دیگه مثلا.
ولی اون داستانی که برای شما گفتن که مثلا فرض کن یه ترک ها یه میلیون نفر از ارامنه کشتن
ده.
یا ارامنه یه میلیون نفر، همه حقه بازی شده این که یه حوزه اختلاف
ترکیه ثابت میکنه
یه دروغه. اصلا دروغ چیشه؟ امکان این قضیه برای ترکیه اون زمان که خودش مثلا همش شما مثلا میگی که ما سلسله عثمانی داریم، بعد ولی وقتی میدید توی موزه های چیز نگاه میکنید میبینید ریش پیغمبر رو بشه. خب این عثمانی خودش یه چی نداره بذاری اینجا که من مثلا لنگ کفش پیغمبر رو به من نشون میدی. خود این نشون میده که هیچی نبوده، همین قصه هست. و یعنی عثمانی باید بالاخره شما که میگید توپ داره باید مثلا یه گله توپ هم بذاری
ادامه سیاسته. میگم این مثلا کارش تو منطقه اتفاق میفته.
بله اونا که چجوری فکر میکنن یا چی کار میکنن ما سر در نمیارن.
الان تو من گفتم حرف من شاید چیز علمی نباشه یا همین حسیات
یه دقیقی ببخشی من این باید چی میگه. جواب اینو بدن که شما یه چایی بریزیم بخورن اگه دوست دارین. سوالات شما میگیرم. خواستم چی بچکم؟
چایی بریزی میل کنی؟ نه شاید
بخدا من
چایی
به من میگن که چرا شما هیچ بند میکنی مثلا فقط به یک کتاب، منظورش یک کتاب صدیقه. آخه مگه بقیه غیر از صدیق مطلب دیگه ایچ گفتن؟ همه وقتی من صدیق رو چیز میکنم یعنی همه یک کتاب مثلا سبرا چند نفر هستن، دو یا سه نفر بیشتر که وارد این موضوع نشون میکنم.
شاید در مورد این کتاب های دکتر زهتابی
مگه زهتابی چیزی غیر از اونایی نوشته که صدیق نوشته؟
نه اون تقریبا قسمت های اولی کتابش اگه اون قسمت گمگرایانه نشو بذارن کنار، همین که میگه مثلا چرا در مورد مثلا تمدن سیرو سکوت شده یا مثلا در مورد تمدن معادلی تو حسن بیروزاره.
خب بله اونم حرفای خوبیه، ممکنه اون نیست اون چیزایی که راجع به تمدن ترک میگه رو ما به شکل انتقادی بهش نگاه میکنیم، چون موضوع الان تمدن ترکه.
حالا این هم از شهرش رو با آثاری کار کردن یا به گل من رو پیرون
همه شون تربیت شدن رو باور
خودشون دنبالشون نرست
نه همش تربیت شدن، یعنی انتخاب شدن، یه چیزهایی رو بهشون خوراندن، یک مدرک بهشون دادن، گفتن میری اینا رو میگی، اینم حقوقت. حالا ممکنه که یه عده ای از روی ساده لوحی یا تعصب قومی این کار کرده باشن، یه عده ای هم به خاطر اینکه در نهاد خودشون یهودی هستن.
استاد پوریم حقیقت خود الان که فهمیدیم حقیقت دروغ بوده تا الان، مثلا هر اتفاق تاریخی که افتاده الان چیکار باید کرد؟ تاریخمون رو از الان شروع کنیم؟
این که ما تاریخمون رو از امروز شروع کنیم یا 200 سال پیش داشته باشیم اینا اصلا چیزی رو تغییر نمیده. الان موضوع ما اینه که ما هنوز یه ملت نیستیم،
در حال ملت
شده، چون از همدیگه خبر درستی نداریم، همدیگه رو دشمن ما اول باید این پایه های نخستین رو از این رسوبات پاک کنیم، بعد وقتی صاحب یه رفته شدیم به یه ملت، اون وقت یه سران روشن فکرمون جمع شن بگن حالا باید چیکار کنیم، اون موقع جواب شما رو میدم. من که الان میتونم به شما بگم باید چیکار کنیم. من
راه زیاده نه؟
من نه، اون سیلیه رو فرود آوردم که اونا که چی استعدادشو برن از خواب بیدارشن. این راه خیلی درازه، من
آدم خودشو گم میکنه،
عیبی نداره.
چیز میگن
بهتر
آب، آب یه حالتی شده که مثلا ماهی خودشو گم کرده تو رو بزنه، یه حالتی الان جوونا
عیبی نداره. به هر حال هر چی هم باشه از شنو کردن وسط دریای دروغ بهتره. آره، حالا شما آب هم نداشته باشی خیلی بهتر از این که آب اسید باشه.
بس آیا
کاری
نمی کنه
کاری بکنه؟ نه دیگه الان تموزی من هم
بکنم
تو این کاری یه خود ناشی هستم خیلی
خطا هم بکنم.
نه برد نیستم درست انجام دارم، چون به ندرت با هم کسیم اسکار دوانی اینو سوال کننده هم از تبریز رو
بیشتر بازی کننده تبریزه. نه
برد بکنم
اصلا الان تو جهان الان کنونی قبایلی هستن چه خودشون رو فارماندی هم خیلی هم
هیچ کسی
نیست، یعنی هیچ کسی نیست که مثلا ادعا کنه یا مثلا ذهنیتی داشته باشه؟
هیچ کسی، هیچ کس رو باقی نذاشتن که کسی. دلایل ما خیلی زیاده، قبلا هم من اینا رو همه رو گفتم، حالا ممکنه شما بهش بر نخورده باشید. مثلا اگر شما کتیبه بیستون رو بخونید، صد تا اسم، چه اسم جغرافیایی، چه اسم تاریخی، چه شهر، چه کوه، چه مثلا قلعه، چه اشخاص فلان هستن که هیچ کدومش برای ما روشن نیست، چون کسی نیست که بگه مثلا داداشی یعنی منظور چی بوده، داداشی کیه یا داداشی کجاست یا با. این خیلی واضحه، یعنی احتیاجی نداره اصلا آدم خیلی خصوصیات متفکر داشته باشه.
نه چون اون عرایدشون که عرض کرده بودید اونا برگشتن شرزن میکنید، من چون یه نوعی از این منطقه این کارهای یهود احساس میکنم دور شده باشم، واسه همین سوال پرسیدم، شاید اینا تو این وقایی بعد از پوریم توشون کار نشده، چون یه تغییراتی روشون چیز کنن، اعمال کنن که اون اصلیت مسائل خودشون از بین ببرن، بشه روشون کار کرد یه چیزایی در آورد. واسه همین
نداریم، هیچی نداریم.
استاد یکی از سوالهای مهم بعدی این بود که این هخامنشیان یا این یهودیان بعد از این قتل ها و همه دشمناشون که از طریقاشون برمیدارن چرا تو منطقه زندگی نمی کنن؟
خب کی براشون نون بپزه؟ چی براشون کشاورزی کنه؟
خودشون مگه؟
نه خب برای اینکه اونا اولا بومی نیستن، دوما هر کنونشون آرمان های خودشون دارن. یهودی میخواد برگرده اورشلیم، اینجا میخواد چیکار بکنه؟ مثلا چه کسی رو باید
نیروی رو آماده کنن؟
نیروی دیگه باقی نذاشتن
که خودشون
به چیکار بکنه؟ اون وقت
اون آرمانشون که هست دیگه اونو
برای چی؟
برای خودشون میشه.
اون که خب میرن اورشلیم این کارو میکنن.
اینو بازی من قرار دادن که تاریخ رو بنویسم اینجوری.
نه اصلا
تحت نظر اونا بگم این حرفا رو. یعنی اینو منتقل کردن به من، منم خودم در گرفتم.
آخه شما الان هستی و اون موقع که نبودی اونجا.
کسایی نیستن بعد اون
کسایی واقعی نداشتن آخه.
پس چه ما بعدن کردیم جایی که مثلا چیز شده پیدا کردیم نشد.
همه کسایی که به این سرزمین وارد شدن در طول این 300-400 سال اخیر همه مهاجرن، یعنی یه یادداشت اختصاصی هم براش گذاشتم که اون که در شرق ایران زندگی میکنه همه چیزش مرتبط است با فرهنگ بیرون از ایران، نه در بومی ما نیست، یعنی یا ادای افغانها رو در میاره یا ادای مغولها رو در میاره یا ادای نمیدونم
آسیانیان
مردم مختلف در منطقه خود، هیچکی از این ور به اون ور چیزی نداده، همه از اون ور، همه چی متعلق به همسایه هاست. شما میری جنوب ایران، میری بندرعباس، همه آفریقایی هستند، جمجمه ها آفریقایی، تلفظ ها آفریقایی، رقص ها آفریقایی، غذا ها آفریقایی، باور ها آفریقایی. وقتی میری شمال میبینی چند تا قوم هست اونجا، همه اسلاو هستند، قیافه ها اسلاو، حرکات اسلاو، لغات اسلاو. اینجا بومی نداره این جمعیتی که اینه
کردستان، ما بومی های اینجا هستیم.
آخه برو در تمام کردستان
میشه از ما میگن
میدونم الان همین آقای دکتر که زنگ زد کرده، حالا دیگه این حرفا رو نمیزنن، اونا بهتر از ترکا قضیه رو فهمیدن، کردای با فرهنگ حالا قبول دارم خیلی هاشون هم خودشون به حرکت افتادن. میگم ما در سراسر کردستان هیچ چیزی که 200 سال بیشتر هم داشته باشه نداره.
حالا به تازگی میگم کتیبه های تو عراق پیدا
کردن
به زبان،
حالا بله معمولا وقتی اوضاع برشون تنگ میشه کتیبه پیدا میکنن،
نمیدونم مومیایی پیدا کردن.
نه بابا اونا چی شد مومیایی؟ در منطقه ما مومیایی وجود نداره.
اون بعضی از اون ساعتهای خبری چیز میکنن، تبلیغات را میدازن.
از زمانی که این مباحث پیش اومده شما هر چی میشنوید مطالبیست در مقابله با این مباحث.
آب و اینک می‌خواد. می‌خواستم قبلا بگیرم و اینک در آوردین دیگه نرفت. ببخشید. خدا ببخشید.
استاد یهودیان تخامنشی‌ها رو چطوری راضی می‌کنن که بعد از این قتل ها
یه دونه تلاشم یه دونه بگیرم بدن.
باشه می‌کنم.
ببخشید.
باز این چطوریه برمیگرده به همون جواب که باید داری یکی از ربی های یهودی اون موقع رو پیدا کنی بگی تو چجوری کروشه
سر. نه این غارت که نمی کنن تو خودتون هم بگیم تو تورات.
بله برای اینکه بدونی یهود با درایت مخصوص چنان که هنوز هم همین لجوازانه اینه ادامه میده، میدونسته که چه فاجعه ای در جهان به وجود آورده برای پوری و زمینه هایی رو نساخته که بشه اسنادی رو پیدا کرد که به او این اتهام قتل عام رو چیز کنه. در نتیجه او از غارت پرهیز کرد، چون اگر قرار بود که این همه ملت رو ثروتش رو همراه خودش بکنه باید کجا می بود؟ باید او روشنیم دیگه. وقتی یه روزی این ثروت برملا می شد، مثلا در حمله اسکندر به اورشلیم که 200 سال بعد از حمله بابلی ها بود، و این زیرزمین های مملو از اشیاء همون تمدن های ایرانی و منطقه پیدا می شد، گفتم خب پس اینا از کجا اومده؟ اونها سند این اقدام برای خودشون همراه نبردن، گفتن خب اینا همجوری زیر خاک میمونه، حالا ما با بار سبوت میریم و هر وقت هم لازم شد میگفتیم کی چی ما که چی
چطانشون.
اونا با چیز با درایت تمام اونجا که تورات در سه جای مختلف داستان استر میگه که ولی ما دست به اشیاءشون نزدیم، یعنی اصرار داره که ما غارت نکردیم. این غارت نکردن نه بخاطر اینکه اونا از کلاسه طلا بعدشون میومده، سند این اقدام را نمیخواستن همراه قومشون داشته باشن.
این شیوه مدیریتی
یهودی ها
خامنه شد باید باید نمازم
اگر یه خواب پیدا کنی از ایشان.
استاد شما یکی از دلایل پیشرفته خیلی پرسرعت تمدن های منطقه از اون مثلا هند و مثلا چین و یا مثلا یونان و
انتقال دانش منطقه بعد از پورین به حوالی و این حبس الا در مورد یونان، یعنی ما میگیم که ما در مورد یونان دلایلی داریم که بگیم یه گروهی از بین النهرین پس از پورین تونستن خودشون رو برسونن به یونان و یه کلونی بین النهرینی اونجا دایر کنن که ما آکادمی میشناسیم. آکادمی یعنی مردمی از نژاد اکد. ما در مورد اکدی ها دلایل بیشتری داریم برای این تز که همه رو من نوشتم. اما در مورد مثلا چین و هند و غیره، اما چین و هند در واقع دیگه در شرق میگیم همزمانی سقوط بین النهرین با اطلاع اینها که هر دو در یه زمان صورت میگیره، ما را هدایت میکنه به این که ممکنه بخشی از این دانش به اونجا هم منتقل شد و سند نداره.
آیا آثاری ممکنه پیدا بشه که اینا رفتن اونجا؟ یه مثلا
ممکنه تق... ولی ما نه پیدا نکرد ولی در یونان
الان اصلا نیست دیگه. الان
الان که طبیعیست هرچی هست قاطی شده. قاطی شده و در مورد یونان به خاطر اون دانشکده یا محله خردمندان اکدی که اصلا خود اکادمی کلمه کاملا روشنه با معنی به خاطر این میتونیم بگیم این اتفاق افتاده و تمدن یونان وامدار تمدن بین النهرینه. یعنی اگه پورین پشنه پیدا نمیشد و اینا نمیرفتن تفاهم، یعنی اندیشه ورزی و هنر و غیره به غرب منتقل نمیشد، چون واقعا اون چیز که به سر ما آوردن اینه که نمیذارن ما بفهمیم پیش از پورین چه خبر بوده. روی همه قضایای پیش از پورین سرپوش میذارن.
استاد شما تو عراق که الان هستن، تو سهرای عربستان یا پخش شدن تو آفریقا و الان تو آسیا، اینا رو باقی مانده اون آرامیایی میدونه که تو قتل عام مهاجرت کردن. آیا این مثلا چه بودی؟
ما آرامی ها رو باز هم از طریق تورات میشناسیم، یعنی اسناد غیر توراتی نداریم که آرامی رو به ما معرفی کرده باشه. در واقع آرامی ها هم یک کلمه ایست مثل اورارتوی، یک کلمه ایست مثل آشوری، یک کلمه ایست مثل هاییتی، یک کلمه ایست مثل بقیه کسایی که به ما میگن اینجا بودن و دارای تمدن های درخشان فلان بودن. وقتی هم میگیم جاشون کجاست، درست مرکز اونجاییست که زیر آب بوده. من سوالم داره، حال شما توی این چیزا سیدی میبینید، میپرسم که اگر ما قبول داریم و علائم و نشانه ها در ترکیه کاملا این قضیه رو تایید میکنه که یونان رومی ها به ترکیه وارد شدن پس از جنگ داخلی بین هلنیست ها و به اصطلاح طرفداران عیسی یعنی مسیحی ها، پس از این جنگ داخلی هلنیست ها گریختن به ترکیه، وقتی مثلا این اتفاق 1700 سال پیش افتاده، حالا با یه مقدار این ولی بعد میبینیم که این یونانی های این رومی هایی که وارد ترکیه شدن در حاشیه ساحلی ترکیه آثار حیات دارن، فرض میکنیم در مرکز ترکیه ندارن، در شرق ترکیه ندارن. چرا؟ چون اونجا امکان زندگی نبوده. شما نخستین علائم هستی انسانی در مرکز ترکیه را از 300 سال پیش پیدا میکنه، یعنی پایتخت ترکیه آنکارا به شهر کاملا جدیده، کاملا جدیده. این دلیل تاریخی قضیه است که به شما میگه که اگر اینجا این عرصه به این پهناوری توش آثار حیات بومی نیست و اصولا ترکیه دارای آثار حیات بومی نیست، یعنی شما نمیتونید در ترکیه مثلا بگید که 5000 سال پیش چه اقوام زندگی میکردن، 4000 سال پیش، 3000 سال پیش، 2000 سال پیش، هیچ کدوم اینا روشن نیست، الا اینکه میتونیم بگیم در حاشیه ساحلی ترکیه رومی ها جمع بودن. خب بومیان خود ترکیه کی بوده؟ هیچ کسی جوابی نداره برای من، چون ترکیه زیر آب بوده. حالا شما چیزو میبینید، سیدی رو میبینید میپذیرید که ترکیه زیر آب بوده، تا همین 400 سال پیش زیر آب بوده و قابل سکونت نبوده. وقت ما میگیم که اگر این منطقه قابل سکونت نبوده و آثاری از حیات کهن‌تر از 300-400 سال پیش نداره، چجوریش در جنازه مولانا رو در قونیه ده بوده؟ قونیه کجا بوده اون موقع؟ اونجا لجن بوده فقط. استاد
یه مستندی بود در مورد همین طوفان رو، من یه چیز میگم بهش اشاره کرده بودم، خلاصه اون بی بی سی ساخته تو اونجا، تو مستند اون منطقه وقوع این طوفان رو منطقه جنوب عراق کنونی.
من اونو ندیدم، شنیدم که همچین مستندی هست.
میگه تو منطقه شروفات اتفاق افتاد.
چه جوری آب اونجا ذخیره میشد؟
میگه این طوفان نبود، این طولان رودخانه.
خب این که دیگه ما کاری باش نداریم، چون ما به قرآن کار داریم. یه کشتی از روی خاک بلند شده اومده بالا، اون کشتی هم حالا پیدا شده.
البته تو اون مستند تقریبا که نمیشه گفت 100% مقایل تراته دیگه، اون کره زمین این همه آب نداره که.
بله اون که به جای خود درسته، ولی عراق هم همچین خصوصیاتی نداره. در مورد شما تو فیلم میبینید در مورد ترکیه یک استثنای جغرافیایی است که در تمام دنیا نظیر نداره، اینه که کوههای ترکیه طوری چیده شده،
یه
کاسه طوری، یعنی 1800 متر آب روی هم جمع میشه بدونه که یه لیوانش خارج بشه. خب این ببینید این اصلا یه پدیده باور نکردنی. حالا شما عملا هم میبینید، میتونید روی یه دونه نقشه ای که بلندی های ترکیه رو هست، وقتی آب میریزی میبینید تا 1800 متر اومد بالا، یعنی یه کوهی که 2200 متر ارتفاع داره حالا میبینی فقط 400 متر بالاش بیرون از آبه، بقیهش آب خوردگی داره و زیر آب بوده یه زمانی، اینا کاملا قابل چیزه. خب 1800 متر از عمق متوسط اقیانوس‌ها بیشتره، این یه پدیده اعجاب آور جغرافیایی است. ولی فکر نکنید که این احتیاج داره مثلا فرض کنید به یه معجزه، نه، یه حادثه طبیعی است. چون اگر بر حسب یک بارندگی متوسط مناطق استوایی که هر 5 ثانیه 1 سانتی متر آب با جمع میشه حساب کنی، فقط کافی است یک هفته مداوم بارون بیاد تو تمام این 1800 متر خشک. یعنی اصلا چیز غیرعادی نیست یک هفته در ترکیه باران باریده، باران شدید باریده، و چون ترکیه مثل یک کاسه میمونه و کوه‌ها چه شمال چه جنوب چه شرق چه غربش رو احاطه کرده، این تا 1800 متر آب تو اون منطقه مونده. این 1800 متر آب برای تخلیه و تفکیر به 6000 سال زمان وقت داره لااقل. دلایل مختلفی که ما دادیم، یکی میگیم ترکیه 15-16 تا دریاچه داره در درون خود، همش آب شوره. میگیم وسط کوه یه دریاچه وقتی تشکیل میشه که از آب برف و بارون و چشمه های زیرزمینی تغذیه بشه، این که نباید شور باشه، که این باید کاملا قابل شور باشه. به این دلیل شوری که این بقایای یک آب عظیمه که به تدریج تبخیر شده و نمکش رو داده به این آب کوچیکی که الان هست، اینه درش ارومیه.
این هم باقی ماندهونه؟
بله، خضر هم باقی مانده، همون بارم دیگی این هم مثل آب خوردن میشه اثبات کرد. منطقه باید پول داشته باشی یه دونه هلیکوپتر بتونه اجاره بکنی، مسیر رو کاملا فیلم برداری کنی. دریای خضر حاصل دبی شرقی طوفان نوحه و نیز دریاچه ارومیه. خب البته اینا این اندازه نبودن، 5000 سال پیش ممکنه 5 برابر آن
شد. در مورد این صحرای عربستان تو ما، من تقریبا تا تاریخ سلجستان داشتم تقریبا تا هجرت پیامبر یا در مبعث پیامبر یه چیزهایی نوشتم، مثلا سطح معرب رو نمیدونم
کمش دور
اینا هم دور
کمش دور،
یعنی اون مناطق هم خالی سکنه بود.
نه اون مناطق نه به علت پوری مسلمان،
نه به خاطر طبیعتش میگم آب و هواش.
بله اونجا امکان بینید در طبیعت، شما جلد اول کتاب و اگر به خصوصی بار دیگه که هخامنشیان مقدمه شو بکنید، اونجا به صورت محیط های یعنی بر اساس تاریخ بر اساس شروع جغرافیایی چیز شده، میگه که در جهان 4 تا شرایط جغرافیایی معین وجود داره: شرایط جغرافیایی توسعه، شرایط جغرافیایی نیمه توسعه، شرایط جغرافیایی به اصطلاح واحه ها و غیره. 4 تا چیزه. شما اگر میبینید که یک واحه که مثلا یه چاه آب، یه دو تا درخت خرماست، یه علف شرچری هست برای 40 تا مثلا بوز یا شطور، این که قابل توسعه که نیست، که این همینه دیگه، کمتر میشه که بیشتر نمیشه. حالا ممکنه آب چاهش یه سال به علت بارندگی بیشتر بالاتر بیاد، یه سال پایین‌تر بره. این امکانات در این جغرافیا میتونه یه تعداد معینی آدم رو پرورش بده، تغذیه کنه و نگه داره. در چنین مواردی معمولاً واحه‌هایی که کنار این شرایط جمع میشن برای کنترل جمعیت قوانین به ظاهر بسیار وحشی دارن، یعنی شو چشمتو به هم بزنی میکشن. این کشتن نه به خاطر وحشیگری است، به خاطر ایجاد توازن در امکانات طبیعی و تعداد مصرف کنندگانه. این قضایا درست دیده نشده، باید از نو دیده بشه. مثلا میگن که یارو وحشیه، مثلا سر راه کاروان ها میشینه و قارتشون بکنه، چون دزد بیشرفه. نه، اون بیچاره در شرایطی قرار گرفته که راه دیگه ای برای ادامه حیات نداره، یعنی زمینش که نمیتونه عوض کنه، چاه آبش که نمیتونه عوض کنه، جمعیتش میاد بالاتر، هرچی هم بهانه میگیره هیچ کسی لغزش نداره که بده بکشنش یا نفی بردش کنه. بعد میگه خب حالا که ما نمیتونیم بریم کاروانه رو بزنیم. این شیوه های مدیریتی است که شرایط جغرافیایی تحمیل میکنه به اون آدم ها. اون آدم ها ذاتاً پدرسوخته و نفهم و بیشور و جانی نیستن. همین قضیه شما مثلا در اسکیمو ها میبینید شرایط جغرافیایی یه چیز دیگه ای رو تحمیل میکنه اونجا که برای شما قابل قبول نیست، ولی اون براش خیلی عادیه. در هر جغرافیایی یک فرهنگ و یک تمدن معین فقط میتونه رشد کنه. در جغرافیای نیمه توسعه، توسعه پیش نخواهد آمد، چنان که در نیمه جغرافیای توسعه شما نمیتونید جلوی توسعه رو بگیرید. اینا به طور کامل در همین کتاب اول اقامارشیون من
متاسفانه
شما
توی
یکی
از
این یادداشت‌هاتون
نوشته
چند
تا دیگه مونده است؟ چرا ما تا وقت داریم ها؟
نه،
الان
این سفر
تمام میکنه که دمونه. حالا یه نوبت دیگه هم میشه چیز
شما یکی از علاقی که این علاق با منطقه دشمنه میشنن ذهنیت مثلا دشمنی با منطقه ما دارن همون واقعی پروی میدونه
عراق؟
من احساب کردم تو یکی از مثلا میشنن این واقعیت دار
عراق اصلا به پوریم اعتقادی ندارن. ببینید مسئله پوریم هرگز به هیچ زبانی در میان هیچ ملتی و به دست هیچ مورخی این کلمه استفاده نشده. یعنی شما تمام آثار تاریخ نویسی در جهان را وقتی به اعلام کتاب هاشون رجوع میکنی کلمه پوریم نیست. حتی به انسکلوپدی های موجود وقتی رجوع میکنی کلمه پوریم نیست، یا اگر باشه توضیحی که در مقابلش هست فقط یکی از اعیاد یهودیان است. پوریم تاریخی برای نخستین بار در جهان در کتاب ساسانیان جلد سوم من طرح شده. برای نخستین بار، یعنی پوریم هرگز به عنوان یه حادثه تاریخی تاثیرگذار بر مسائل منطقه ما و جهان هرگز حرفش هم زده نشده.
کتاب ویدولان به من میکنم یه قصدی داشت در مورد زنان ایرانی در مورد رامیش اون قسمتی که در مورد زنان میخواست توضیح بیشتری بده گفته بود رجوع کنه شبت به فصل هستری کتاب فکر کنم خواسته اون مسئله رو
تر نکنه
پاورمیش هم خود
داریم شما اگرم تر میکرد قصه شو میگو باره بگنه خود پوریم رو که نمیخواد.
شما منطقه چه تا خواست سوال همون شما منطقه قفقاز و خراسان رو جزء مناطقی میدونید که تو قتل عام پوری؟
نه خراسان بزرگ یعنی خراسان شمالی نه
نابود نشدن.
نه اونجا شامل پوری نشد.
بومیاش
یهودی هست. اونو میشه اثبات
اونا برمیگردن به منطقه الان یهودی هایی که الان
یهودی هایی که در دوران جدید برای بازسازی ایران دو مرتبه برگشتن در همون محیط های ساکن شدن که قبلا به طور تاریخی ساکن بودن. یعنی شما این یدیش منطقه ما رو که میبینی کتاب هاش از آسیای میانه پیدا میشه تا به اصطلاح خلیج فارس. یعنی تمام این حوزه دو مرتبه از یهودیانی که نسبت به منطقه اشراف جغرافیایی تاریخی و امکاناتی داشتن در یه دوران معینی پر میشن تا زمانی که و هستن تا زمانی که تصمیم میگیرن که این دریافتی خودشون رو ببخشن به یه مردمی که ازشون باید قوم فارس ساخته بشه و با کمال موفق منطقه. اینا فقط شروع قضیه است، در پایان اونها بازنده هم. یعنی واقعا اینجا اون آیه قرآن معنی پیدا میکنه و مکرو و مکر الله. یعنی الان با این که این ترکیه بدون هیچ تردیدی ساخت دست یهوده، هم زبانش یهودیه، هم مردمش مهمو یهودیان مهاجر به ترکیه هم. و به این قصد چون من اون یه مردو تا ست یاد داشتم که این مردم چیشون اصلا رفتی به ترکای آسیه میانی نست با این که اینها چیز کردن، اما همین آشنایی مردم اون منطقه با فرامین قرآن و با متن قرآن به تدریج قضیه رو چنان تغییر داده که اینک ترکیه مورد وحشت اسرائیله و عالی ترین با این که فرقه بندی شده و اختلاف وجود داره، ولی یه نفر که امسال رفته بود حج و پارسال هم رفته بود چون چیزه جزو کاروان های پزشکیه گلانی حرفا، میگو فلانی من در حج وقتی که مراسم دیگه نیست مردم میرزن تو بازارها برای خرید، میگه از آمریکایی و آفریقایی و چینی و ژاپنی و کره‌ای و هندی و ایرانی و اینا تو این بازارها لول میزنن، یه دونه ترک وسطشون نیست. برای اینکه میگن ما اینجا اومدیم برای عبادت، اومدیم برای عرض سلام، ما نیومدیم برای کاسب. میگه تو بازارهای مکه ترک پیدا نمیشه. اونا این کار رو جرم میدونن و میگن که این دهنگجی به مراسم حجه. خب شما ببینید که از کجا خود قرآن یا ملت رو تا کجا میبره خود قرآن. و اینک اینها هم در ایران که دست ساخت یهودیته، هم در ترکیه که دست ساخت دیگرشون با موزل اسلام روبرو شدن. حالا همین اسلامی که با امامزاده ها و این حرف زندگی میکنه یا با عمر و عثمان، من یادداشت‌های اندونزی رو شما باید خونده باشه. اصلا من در اندونزی نتونستم بگم که عمر عمر چیه، همه شو بگم عمر هیچ، فقط قرآن میشناختن و محمد و خدا، نه علی میشناختن، نه عمر، نه ابوبکر، نه عثمان، نه بنی امیه، نه بنی عباس، برعکس اون قرآن رو
نمیشناختن.
آه بارکالله. بنابراین این مسئله واضحه میدونی. حالا من البته این قسمت اخیرش که همین درد ساخت این آقایون چجوری علیه خودشون به کار افتاده، به طوری که خب الان 98% مردم ترکیه مسلمان متعصبند، 98% این پرپوشان در ایران که اصلا نیست، در تقریبا در عربستان هم نیست. اینا مسائل تاریخی ما، چون الان میخوایم بگیم که فلانه نمیتونیم نگیم که بابا اصلا این طور نبوده، یه کسی ساختهش. یعنی من یقین دارم که اگه مسئله ایجاد تفرقه، چون در این حال تمام شگرف‌های تفرقه برانگیز در اسلام از ترکیه بلند شده، مثلا این درویش بازی و مولانا بازی و صدها شعبه نقشبندیه نعلبندیه
علاوه
بر اون از اون طرف انبا از ترکیه بلن شده. ولی حاصلش چیه؟ حاصلش که بدنه مردم ترک از عالی ترین و مخلص ترین مسلمانان جهانه و تقریبا هم کاری به هم دیگه ندارن، یعنی
درست.
ولی در یه سطحی همش آشوب، همش آشوب، همش آشوب.
یهودیان کدوم منطقه هستن که میان ایران رو ساخت میکنن؟ همون منطقه خراسان رو یا
مهاجرینی که بیشتر البته از اسپانیا و از اروپا میان، بیشتر از اسپانیا میان و اون یه عده‌ای هم که در خراسان بزرگ از پیشینه، چون اونا نابود که نشدن اونجا ساکن.
تو متن
چپی بهاجه
تو ایران هست به زبان یونانی، تو اکثر نقاط هم هست. نه تو این متن چپی اونا که اومدن تو منطقه خالص سکنه رو دیدن، تو این متنشون حتی مثلا یه اشاره کوچیک هم نکردن که مثلا ما اومدیم اینجا رو مثلا بدون صاحب در اختیار دید. اصلا هیچ اطلاعی
ما اولا که نمیدونیم که این کتیبه ها چه تعداد بوده، کجا بوده، آیا همین هاست یا
الان مثلا یک شای هست بدن تو کرمانشاه.
من میدونم همه جا هست، همه جا هست، منتها با بحثان کوتاه کوتاه. از ورود این یونانی ها به ایران دو تا اعجاب تاریخی بیشتر بلند نمیشه. اگر اونا ننوشته باشن تو کتیبه هاشون، فرض بگیریم که ما آمدیم و مثلا حالا اینجا مهمانیم یا مهاجرین، ولی در سکه هاشون نوشتن که زنده باد یونان در میکنه، یعنی ما اینجا آمدیم ولی یونانی هستیم. این یکی. اون چیزی که به عنوان مورخ میشه از این ماجرا بهره برداری کرد اینه که این نیرویی که وارد ایران شده با هیچ بومی مثلا روبرو نشده که مثلا باش مقابله کنه و معانه ورودش به ایران شده، مثل خود آذربایجانی ها که یه زمانی به قول سولدوزی ها میگن ما آمدیم دیدیم خب حالا اینجا وردش بشینیم دیگه، از این تپه تا اون تپه وردش نه گفتیم و کسی خریدی نه بوجه کسی نبود ما کسی در تمام آذربایجان
محلان تبدیل هم الان اینطوریه دیگه. پدران ما میگن سنگ میدادن میگفتن
آره نه یعنی در سراسر ایران زمانی که مهاجرین وارد شدن از کسی زمین نخریدن، زمین انتخاب کردن و توی زمین شدن چون بومی نبوده. ما میگیم اگر یونانی وارد اینجا شده و هر جا دلش خواسته زندگی و یه معبد و یه آثار از خودش گذاشته، نه نه هیچ کسی نبوده جلوش بگیره که آقا تو کی هستی اینجا، مثلا این چشمه مال منه یا این علفجر مال منه. این یکی. دو، من پس از 500 سال که از اینجا میرفته کسی نبوده که اون تمدن رو ادامه بده. بخیر 500 سال که درسته نیست، باید یه گروهی اگر بودن یونانی یاد میگرفتن خطش و هنرش و صنعتش و مجسمه‌سازیش، ولی وقتی اونا میرن هیچی نیست، چون اینجا بومی نیست که نه جلوشو بگیره نه ازش چیزی یاد بگیره. پس این از نظر مورخ مسئله است. ولی اینکه شبا چجوری کجا میخوابیدن در گوشم چی میگفتن یا چه بکنن ننوشتن، اونا رو نمیشه جواب.
علت برگشتنشون چی هست؟
برای اینکه آزاد روم فرو ریخت با آتن آزاد شد دیگه. تاریخ اینا کاملا بر سکه ها دقیقه، یعنی نخستین سکه های یونانی ها در ایران 8 سال پس از فرو ریزی آتنه و آخرینش هم 15 سال قبل از فرو ریزی رومه، چون روم آتن رو در اختیار داشته. وقتی مسیحی ها روم رو گرفتن دیگه نیروی لوژیون سزار ها نبود، اونا آزاد شدن و برگشن کشور خودشون.
در مورد تقریبا 3-4 ماه پیش بود من یه بچه ها سبزی گرفته بودن اتحاقی کنسیار شدم توش رو بخونم. در مورد این تاهای سنگی نوشته سخت زمشید اون کانال ها بعد 3-4 روز بعد از اون تلویزیون شبکه اتحادی مستندی پخش کرد. البته منظورش تمدن ایران بود، همه تا کشور دیگه بعد از 5-6 دقیقه هم از تخت زمین اون کانال ها رو نشون داد. موضوع این برنامه هم اون کانال فشه های آب بود تو ایران، بعد اون سبت هاش تو جنوب شیراز هست اونا نشون. این مسئله چهار سنگی چیه؟ چون تو تو مستند میگید چون هیت کانال
فشه مدت های مدید یون مثلا ایلامی ها معبدشون به مرکز یعنی زیگورات داشتن، تمام اون چیزهایی که اونجا به عنوان لوازم زندگی عادی شما میبینید یون مال ایلامی هاست، ربطی اصلا به خوانشان نداره.
پس این تا هم
بله اونا اصلا اونجا محبته، هنوز هم محبت های بزرگ ایلامی زیر خاک تخت جمشیده. من علامت دارم که اگر مردین برین اینجا رو بکنیم ببینین چی در میاد حتی اون مقبره هایی که اون بالای تخت جمشید یا تو نقش رستم هست همش ایلامی بازسازیش کردن، یه نقش واحدی رو بالای همش مثل مهر گویدن گفتن تخت جمشید. آره اون یارو که بایستاده بالای اون یارو چیزه مسخره کردن همه اونو مثل آب خوردن. چون روشنفکری ما یعنی شما واقعا ترکا باید یه فکری بکنید، شما روشن فکری ندارید، اصلا ندارید، یعنی کسی رو ندارید که نسبت به تاریخ خود آذربایجان یا ترکیه منتقد باشه. و بگی اینا چیه به ما گفتن. یعنی شما یه دی رو بهتون تحمیل کردن. یعنی من اینو به شما بگم چون من میشناسم اینا رو، هم اونا منو میشناسن هم من. بدترین و کثیف‌ترین و لجن‌ترین اسناد در مورد ایران باستان در باکو تولید میشه و کرسی های ایران شناسی باکو از متعصب‌ترین طرفدارای شاهنامه و فردوسی و از این مزخرفات
اینا اوپراشون
هم همه چی اینجوری باشه. اوپرای شاه اسماعیل
وقتی این کتیبه های ایرانی و بابلی رو نمیشه کن و چطوری تونستن این کتیبه 29 چیز کنن؟
دوستان ایرانی و بابلی نیست
میدونم.
کتیبه یه یعنی کتیبه های هخامنشی به میخیه. این خط میخیه بسیار ساده است و اون سیستمی رو که بیان میکنم که اونو تونستن بخونن قابل فهمه. یعنی میشه گفت بله از این سیستم میشه خون تبر میکنه. حالا وقتی که به خط میخیش رو خوندن میگن که اگر به میخی باستانی یعنی میخی داریوشی اینجا نوشته شده منم داریوش شاه بزرگ، پس این کتیبه ایلامیه که کنارش هست اونم باید همینو نوشته باشه. پس میگن هر جا که اینجا یک کلمه بود به این شکل یعنی منم، این یعنی شاه. ولی این منطق نداره که شاید کجا یک چیز بگیره. دوانگهی ما میگیم که خب حالا گیریم در اندازه این کتیبه اون چیزی که در اینجا هست، خب بقیه مطالب رو شما چه جوری میخونی؟ کتیبه که تو بین النهرین پیدا کردید به خط بابلی اون رو چه جوری خوندید؟ شما که الفبه بابلی که ندارید که، برای اینکه بابلی خطش تصویریه یعنی نیمه تصویریه، شما چه جوری؟ هیچ کس نمیتونه خط بابلی یا ایلامی رو بخونه، همه اینا دروغه. اگر تو و خودشون هم نوشتن، خودشون هم کتابایی که نوشتن در مورد بازخوانی چیز میگن ما تمام اینها رو حدس میزنیم که اینجا باید یه همچیزی باشه. حالا داره یه کارهایی هم انجام میشه، یه کسایی دارن یه سورایی میزنن شاید بشه اون هم تو چند سال طول میشه.
سوال آخر
وقتش
نه شما سوال بعد نشین
که آخر مونده در مورد زبان میخی داری میشه که الان میگید تو اون کتیبه تاکید میکنی که این فارسی نیست میخی داری میشه، منظورتون چیه؟
آخه وجود کلمه فارس در کتیبه 22 یک ابهامی است که نمیشه به راحتی گشودش. اونجا از قوم فارس صحبت نمیشه. طلب میکنید فارس ها در کتیبه 20تون عناصر نظامی هستن، یعنی هر جا که آشوب دیر پیدا میشه به اصطلاح خود داریوش آشوب میشه میگه من یک فارس فرستادم. این ممکنه عنوان نظامی باشه مثل تیمسار مثلا، مثل سرلشکر مثلا. ما هنوز نمیدونیم که فارسی که در این کتیبه هست وانگهی اصلا نمیدونیم که آیا بر سنگ کتیبه های 20تون همین چیزهایی نوشته شده که تا کنون تصویر که ما هیچ وقت خبیه سنگ چیزی رو نخوندیم. اینا یه کتاب چاپ کردن گفتن اونجا اینو نوشته شده، ولی الان من میدونم که دروغ میگن. در بچه وسیع هیچ کدوم اینایی که میگن چون دیدم نه یه کار کردن یه کپی برداشتن، کپی مدرن از کتابی 20تون برداشتن، اون مقدارشی که من دیدم کاملا نکایت میکنه که این حرفایی که زدن جمعه میکنه.
سوالات هم فعلا تمام شد.
حالا امیدوارم که نتیجه هم داشته باشه.
اکس آخر نگاه کنیم؟
نه
نه؟
بس نیست
حس کردم راجع به این چیزایی که گفتم.